شنوندگان گرامی، درود بر شما. رضا گوهرزاد هستم و برنامه سیاست و جامعه رو به شما پیشکش میکنم. این روزها گفتگو بر سر این که دوران گذار چه خواهد بود، دوران پس از گذار چگونه پیش می‌رود، قانون اساسی چیست و چه قانون اساسی مبدا و منبع اصلی حکومت آینده را تشکیل خواهد داد، راستش بسیاری سخنها گفته می شود و بسیاری پرسش ها مطرح می شود، به ویژه این که برقراری کنفرانس مونیخ سبب شد که شاهزاده رضا پهلوی در دو بخش از سخنان، یک بار در سخنانی که ایراد می کرد، یک بار در سخنانی پاسخی که به خبرنگاران می داد، به ویژه در رابطه با خبرنگار بی بی سی و مقایسه اون با خبرنگار سی این این خانم اماپور، پاسخهای متفاوتی دادن و اون من برات داشته این پرسش رو از آقای دکتر علی صدارت که روی این مسئله همراه با دوستانشون کار کردم بپرسم. آقای دکتر صدارت، خوش آمدید به برنامه.
عرض سلام دارم به شما و مخاطبین خوب شما، در خدمت.
جناب صدارت گرامی، بفرمایید دوران گذار یعنی چی و این تفاوتش با دوران پس از آن گذار چگونه است؟
بله، این بخوایم خیلی ساده راجبش صحبت کنیم، الان در شرایط بسیار بدی هستیم. عبور کردن از این شرایط بسیار بد و رسیدن به شرایطی که پیوسته خوب و خوبتر بشه، به جای اینه که این 40 و چند سال که اینا هی انتخابات به قول خودشون انجام میدن تو این رژیم و مردم رو با جنگ روانی محصور میکنن در زندان بین بد و بدتر، اصلا بگیم چطوره که سرنوشتای خوب و خوبتر برای خودمون بسازیم. خب پس میخوایم گذار بکنیم از یک زندانی که این رژیم هست، زندان بد و بدتر، و برسیم به یک نظامی، به یک مجموعه‌ای که انتخاب‌ها همیشه بین بهتر و بهتر و بهتر شدن هستش. خب
و در ضمن قانون اساسی با سولید استبداد نکنه.
دقیقاً، اتفاقاً این یک نکته کلیدی است که شما فرمودید، اینی که فردا چه جور بشه. ببینید، من الان میتونم به شما هزارها قول و قرار بدم، بگم که فردا دیگه لغو اعدام، بعد بیام بگم که نه، حالا ما فعلا یه 100 تا اعدام بکنیم تا بعد دیگه 100 تا رو که کردیم دیگه اعدام نمی‌کنیم. نه،
این شوخی بگم آقای دکتر، در برلین یکی از دوستان کنشگر که الان یادشون گرامی باد میگفتن که هر قانونی می‌خواید اجرا کنین یه روز بعد از انقلاب اجرا کنین، یعنی اون یه روز اول فرصت بدین ما هر کاری دلمون می‌خواد بکنیم.
بله، اون یه روز هیچ وقت تموم نمیشه. این آقای رهبر که خامنه ای باشه، به قول خودش رهبر، البته همونطور که یادتون هست در اون جلسه ای که میخواست رهبر بشه گفتش که بایستی که خون گریست به حال مردمی که من بشم رهبرش. بعد وقت آقای رفسنجانی اومد گفت خب البته اینم موقتیه کاملا و بعدش هم رفراندوم. اون موقتی هیچ وقت پیش نیومد، این آقا مونده هنوزم که هست، تا آخر عمرش هم احتمالاً میمونه. در نتیجه اون قول و قرارها رو هیچ وقت نباید باور کرد. ببینید، اگر که باز یه قدم دیگه برگردم با توجه به این نکته مهمی که شما فرمودید، اگه دنبال راه حل هستیم که باید باشیم، کسی دلش به حال ما نمیسوزه مگر خودمون، دنبال یه راه حلی باشیم که باید 3 تا مشخصه بسیار بارز داشته باشه. این مشخصات: شماره 1، راه حل باید در من باشه. نگم که بعدن مثلا وقتی که یک شاهزادهی با اسب سفید بالدار اومد منو نجات داد، کشور نجات داد، اون وقت خوب میشه. نه، اون مثلا امام زمان اگر که اومد، یا نمیدونم ترامپ اگه اومد، پوتین اگه اومد، نه، این راه حل رو در کس دیگه گذاشتنه، در خودم باید راه حل رو پیدا بکنم. این شماره 1. شماره 2، در زمان من، یعنی در همین الان، الان من چی کار میتونم بکنم واسه بهتر شدن وضعیت، همین الان. الانه اینه که بگم که نه، بعد از اینی که این آخوندا رفتن، بعد من در وظایف سیویک و مدنیم شرکت خواهم کرد و اون مردم سالاری مشارکتی و درش مشاورت و مشاورت خواهم کرد. اون نه، اون یه دروغیه که آدم به خودش داره میگه و به دیگری. پس شد 2 تا: راه حل در منه، راه حل در زمان منه، و شماره سوم این راه حل باید حقوقی باشه. حقوق چرا حقوقی باید باشه؟ به دلیل اینکه این حقوق هستند که فقط و فقط ذاتی همه آدما هستند، در همه مکانها، در همه زمانها و در همه افراد. یعنی حقوق همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی هستند بدون هیچ تبعیضی. خب این ستا رو که بذارید بغل هم دیگه، گزار بسیار مشخص میشه، آنچه که عنوان این سوال اول شما بود. یعنی ما میخوایم از شرایط بسیار بدی که توش هستیم بگذریم، گزار بکنیم به شرایطی که بد و بدتر نباشه، همش خوب و خوبتر باشه. چجوری؟ خب بشینیم یه کسی یه کاری بکنه در آینده برامون، هر کاری که شد، اعدامم اگه بود، تجاوز به حقوقم اگه بود بود، نه درست برعکس، ببینم که من الان چه کاری میتونم بکنم در زمان خودم، خود من، و در مورد حقوق. حالا در مورد حقوق یکی میشینه بگه حالا من که با متخصص حقوق نیستم که چه میدونم حقوق چی چی هست. حالا یه چند تاشو من مشخصا به شما میگم، هیچ اولویت و این حرفایی نداره. اون قانون اساسی هم که گفتید بر اساس 5 دسته حقوق هست که میتونیم بهش برسیم بعدن اگه مایل باشید، ولی الانه چند تا حق رو مثال بزنم که کار حقوقی که من، هر کسی از خودش بپرسه من الان چه کار حقوقی میتونم بکنم. یه حق استقلاله که من مستقل باشم، به شکل فردی مستقل باشم، اینه که فعالیت‌های من وابسته به دیگری و به دیگران نباشه، از امکانات خودم با خلاقیت و ابتکار زیاد استفاده بکنم و برم جلو. و عرضم به خدمت شما در سطح جمعی، اگر در یک هسته‌ای متشکل از چند تا دوست و رفیق داریم با هم دیگه کار میکنیم، اون دوست و رفیق هامون و فعالیت هامون بایستی که حتما مستقلانه باشه، این دوتا. و سوم اینه که در حد ملی، اگر که بنابراین باشه که بشینیم که دولت‌های دیگه، کشورهای دیگه بیان، حالا با بمباران باشه، با غیر بمباران باشه، با حمله نظامی باشه، با غیر حمله نظامی باشه، ما دیدیم که تبعاتش به غیر از خسران و ضرر چیزی نیست. در گروه‌هایی که در منطقه ما هستن، این دیدیم که همین مثلا کردای منطقه سوریه دیدید چه بلایی سرشون اومد، به خاطر اینه که مستقل نبودن. توجه کردید؟ در نتیجه راه حل برای گذار از بد و بدتر به خوب و خوبتر، راه حل رو هر کسی، وظیفه شهروندی هر کسی اینه که راه حل رو در خودش ببینه، در زمان خودش ببینه، و بر اساس حقوق. حق استقلال یک حق بسیار مهم، در با توجه به رسانه‌ها و اهمیتش در زندگی روزمره ما، حق اطلاعیابی، حق اطلاع رسانی، اینه که من از دور و برم، از اتفاقاتی که داره میفته، از کشداری که در ایران شده، از دخالت‌های خارجی که در ایران شده اطلاع بیابم و بدون اغراق، بدون به اصطلاح سوگرایی، حق اطلاع رسانی رو هم درش بکوشم. این میشه دوران گذاری که در به اصطلاح کاملا عملی، کاملا بالینی هر کسی میتونه انجام بده.
خب آقای دکتر، برای اینکه بیشتر روی این مسئله صحبت کنیم، اجازه بدید برویم به پیام ها و پس از بازگشت شما، چون به دوره گذار اشاره کردی، فرصتی هست که در مورد اون قانون اساسی به دور از استبداد نیز سخن بگیم. با ما باشید. آقای دکتر، شما در مورد دوران گذار اشاره فرمودید به گونه ای، ولی من بخوام بگم هنوز جامعه در یک دوران سردرگمی به سر میبره و نمیدونه که الان که جمهوری اسلامی برپا هست و سر کار هست، دوران گذار ما چجوریه و از چه مراحلی عبور میکنه.
بله، ببینید، یکی از کارهایی که قدرت ها میکنن، مجبورن بکنن برای اینه که کنترل بکنن جامعه رو، رام بکنن جامعه رو، اینه که استفاده از لغتی که شما به کار بردید، جامعه رو سردرگم بکنن، انقدر پیچیدش بکنن، انقدر تو در توش بکنن، با دروغ و دغل و ضد اطلاعات و سوء اطلاعات و به هم دیگه بپیچونن، یه چیزی بذارن تو دامن مردم که اصلا وحشت بکنه که کاری انجام بده در تدبیر امور روزمرهش، واسه اینه که شرایط زندگی خوب و خوبتر بشه. در نتیجه این سردرگمی کاملا درسته، این مشاهده شما، و بدون دلیل هم نیست و بدون غرض و مرض هم نیست. حالا ببینید، من دوران گذار رو تعریف کردم در قسمت قبلی. حالا الان کجا هستیم؟ ما در یک کشوری هستیم که کانون برخوردها هست در منطقه. مربوط به پارسال و پیارسال هم نمیشه، دهه هاست بلکه صده هاست که ما در یک جای قرار داریم که این برخورد قدرت ها رو با هم دیگه شاهدش بودیم. خب الان که این رژیم سر کار هست، رژیم ولایت مطلقه، همین الان، همین امروز، الان ما بخوایم بگیم که تا این رژیم، خب اینا تا ابد هستن سر کار، پس کی میرن آخوندا؟ حالا من به شما اینو عرض میکنم، همین که این سوال به این ترتیب مطرح میشه که پس کی میرن آخوندا، نشونگر یک حالت منفعل هست. یعنی طبق تعریفی که خدمت شما دادم، نشسته که یکی بهش بگه که در چه زمانی در آینده آخوندا میرن، یعنی راه حل رو در خودش ندیده و در زمان خودش هم ندیده. خب برگردیم به اون سه مشخصه‌ای که عرض کردم، راه حل در منه، هر کسی باید این رو بگه به خودش، راه حل در منه، در زمان منه و بر اساس حقوق هستش. خب الان در شرایطی هستیم که این رژیم هنوز سر کاره، وضعیتمون داره بد و بدتر میشه و همیشه شده. حالا چه کار بکنیم که این رژیم رو از سر راه برداریم، براندازیم این رژیم رو، مدت زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم رو هرچه کوتاه‌تر بکنیم، هرچه خشونت زداتر بکنیم. پس این میشه یکی از همین ثانیه‌ای که من و شما داریم با هم دیگه حرف میزنیم تا زمان سقوط فیزیکی این رژیم. بعد الان دولت‌هایی که در دنیا می‌بینیم، همین دولت آمریکایی که ما توش هستیم، خب اینا که موقتی که زندگی نمی‌کنن، که یک انتخاباتی میشه و عرشبت که اون شاخه‌های مختلف مقنن قضایی و مجریه توش انتخاباتی میشه و یک کسایی رو به عنوان نماینده میذارن اونجا، اینا چیزای دائمی هست. ولی اینه که امروز این رژیم بیفته، فردا که ما نمیتونیم که به اصطلاح اون متصدیان دائمی رو برای خودمون انتخاب بکنیم، یه سازوکارهایی باید باشه، اصلا یه شناسنامه‌ای ما باید از خودمون ارائه بدیم. در زمان قبل میگفتن که ایرونی ها میدونستن که چی نمیخوان، ولی نمیدونستن که چی میخوان. ما باید کاملا، اگه میخوایم سرنوشت های خوب و خوبتری رو داشته باشیم، ما بایستی که نشون بدیم و بدونیم در درجه اول خودمون که چی میخواهیم. آنچه که میخواهیم در قانون اساسی متبلور میشه. شناسنامه یک کشور، شناسنامه یک ملت و در نتیجه شناسنامه یک دولت منتخب چی هستش؟ واقعا یک قانون اساسی هست. خب حالا گفتم سه دور است.
پیش از این که قانون اساسی رو شرح بدین، من دیدم شما به موضوع خشونت زدایی اشاره کردین که بسیار متفاوت است با خشونت پرهیزی، چون برخی میگن که خشونت رو حکومت میکنه و ما ناگزیر به دفاع از خودمون هستیم. این رو اگر فاصلش رو بفرمایید خیلی خوب خواهد.
بله حتما. پس اون شناسنامه رو و قانون اساسی رو امیدوارم یادم نره، احتمالا در قسمت برگیری خواهم گفت. خشونت، ببینید اینو اگه بخوام ساده بگم، خشونت که خب این قابل بحث نیست، بده. یکی خشونت گریزی، خشونت بده، دریم بریم، اگه دریم بریم گریز بکنیم ازش، اون میاد دنبال ما. الان این دنیایی که توش زندگی داریم میکنیم رو، شما هیچ کانال رادیو تلویزیون رو نمیتونید باز بکنید به جز این که بشنوید از خشونت‌های متفاوت. خیلی کم بود تو امریکا، تو کانادا هم دیدیم که در مدرسه تیراندازی شد و دانش آموزا کشته شدن و اینجور چیزا. یکی هست این شد خشونت گریزی، یکی خشونت که پرهیز کنی از خشونت. آیا اون به معنی این هستش که اگر که یکی زد توی صورتت یه سیلی زد، این ور صورت هم بیار که یه سیلی دیگه بزن؟ نه، من بر این باور نیستم. من بر این باور هستم که یک کاری بکنه آدم که حتی اون سیلی اول هم جا و مکان و موقعیتی پیدا نکنه که زده بشه به صورتم، اون میشه خشونت زدایی. یعنی چی؟ یعنی ما نمیبینیم که این رژیم چقدر وسایل سرکوب و خشونت در اختیارش هست، فراوون. یا در دنیا مثلا همین ناوگانی که امریکا آورده توی، عرض کنم که خلیج فارس یا اسرائیل به میهن ما حمله کرد، اینا به هر حال این اسلحه ها که دروغ به خودمون گفتیم اگه بگیم نیست همچی چیزی، وجود خارجی نداره. ولی چه جور بشه از اینها خشونت زدایی کرد؟ یعنی چه کار بکنیم؟ یعنی اسلحه سرکوبی که این رژیم داره مثلا در دست سرکوبگر بی اثر بشه. خب این یه سوالیه دیگه. نمیتونیم، یعنی آیا مثل زمان دوران قبل، من یه دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، چریک ها و مجاهدا و اینا میلیشیای مسلح کار خوبی بود یا کار بدی بود؟ الان میبینیم که نه، کار بد، حالا به دلیل اینکه اونها یه موقع قهرمان های ایران بودن ولی مؤثر نبود اصلا، در نتیجه کار یه عده کشته شدن از هر دو طرف، در نتیجه کار بدی بود. خب پس اونو نمیتونیم تجویز بکنیم. خشونت ما میتونیم اصلا به اندازه وسایل سرکوب، آموزش، نمیدونم بودجه‌ای که این رژیم خرج میکنه واسه خشونت ما هم داشته باشیم، بریم تو خیابون باهاش مقابله کنیم؟ جوابش خیلی ساده نه هست. اگه کسی شک داشت در این جواب منفی، در روز 18 و 19 و بعد از اون دی ماه چقدر خوب، متاسفانه چقدر بد، شاهد بودیم که نه، ما نمیتونیم مقابله کنیم با خشونت‌های این رژیم. پس با کنش‌های حقوقی، باز دوباره دنبال راه حل بگردیم. پس راه حل باید در من باشه، در زمان من باشه، حقوقی باشه. با کنش‌های حقوقی کاری بکنیم که بزرگترین ابرقدرت دنیا بیاد به داد ما برسه. بزرگترین ابرقدرت دنیا افکار عمومی هست. با خشونت گستری افکار عمومی دنیا پیش ما نمیان، از ما پشتیبانی نمی کنن، از ما دور میشن، ما رو منزوی میکنن و ما رو تنها میذارن، مثل یک زندانی که توی زندان انفرادی شما حبسش کرده باشه این رژیم، شکنجهگرم بیاد هر نیم ساعت یه بار خوب بزنتش، گوش از گوشم خبردار نشه، حتی سلول بغلیش هم نفهمه که چی شد. ولی وقتی که افکار عمومی رو در کنار خودمون داشته باشیم، دیدیم که در جنبش زن زندگی آزادی در دنیا میرفتن زنها و مردها جلوی دوربین مای خودشون میزدن و اون جنبش به جایی رسید که افکار عمومی دنیا اومد به طرفدارش. یک همچی چیزی رو ما لازم داریم.
بفرمایید که شما چگونه میبینید قانون اساسی رو و این قانون اساسی چجوری باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟
بله، با کمال میل. همطور که عرض کردم، گذار از دیکتاتوری به مردم سالاری. نمیخوایم این مستبد رو ببریم، یه مستبد دیگر رو بیاریم. درسته، ما میخوایم که نمیخوایم فقط مستبد بره، میخوایم استبداد بره. نمیخوایم فقط این دیکتاتور بره، میخوایم دیکتاتوری بره. یعنی اون گذار اصلا افق دید انسان رو باز میکنه که فقط مسئله ما علی خامنه ای نیست که یک جنایتکار واقعا حقوق بشری است و باید محاکمه بشه، ولی فقط اون نیست. اونو ورداریم یکی دیگه جاش بذاریم، جاش بذارن، اون به خودمون جفا کردیم واقعا. خب پس راه حل دوباره از این شرایط بد در این دوران گذار باید در من باشه یا در گروه ما باشه، مایی که به عنوان یک هسته هر چند نفری که دور هم دیگه جمع میشیم یک کار جمعی رو میخوایم انجام بدیم، بر اساس چی؟ بر اساس حقوق. خب حالا من میگم حقوق، چه حقوقی؟ فقط حقوق بشر؟ چرا به اون محدودش کنیم؟ چرا نگیم حقوق شهروندی هر بشری؟ خب چرا به همین دوتا؟ چرا نگیم حقوق ملی تمام این شهروندها، تمام این بشرها؟ این شد سه تا. خب حالا این حقوق ملی ما، این ملت در جامعه جهانی یه حقوقی باید داشته باشه دیگه که یه بند تو سرش نزنن، بهش تجاوز نکنن. این شد چهار تا. خب حالا پنجمی، در این زیست بومی که داریم زندگی میکنیم که داره کم کم غیر قابل زیست میشه، این طبیعت هم یه حقوقی داره دیگه. این نباید تو شناسنامه ما باشه به عنوان اینه که ما چی هستیم، چی میخوایم به نسلهای بعدی ارائه کنیم؟ نمیتونه نباشه. پس شد پنج دسته: حقوق انسانها، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ملت ایران در جامعه جهانی و پنجم حقوق طبیعت، حقوق زیست بوم. خب بر اساس این یک دوباره گفتم تکرارش این بسیار مهمه، راه حل باید در همین الان باشه. من نمیتونم به شما بگم که صبر کنیم بریم ایرون ببینیم چی میشه، مردم چی میخوان. به من میگن تو دروغگویی. در اینی که بریم ایرون ببینیم مردم چی میخوان که کسی نمیتونه شک داشته باشه دیگه. قرون وسطا که نیستش که بگیم امپراتور هرچی بگه همون بشه. ما میگیم مردم ببینیم چی میگیم میگن همون بشه. ولی تو چی میگی الان؟ تو که الان میخوای شناسنامه ای رو برای دوران موقت و دوران دائمی بعد از موقت به من ارائه بدی، پیشنهاد بدی، تو چیه در نظرت؟ تو چی تو فکرته؟ الان بگو به من. در شفافیت کامل، نه در اون سردرگمی که شما ذکر کردید که مردم ایران درش هستن، با نقشه البته توسط قدرت ها. خب پس این میشه یک قانون اساسی واسه ببینید. از همین الان تا فروپاشی رژیم، از زمان فروپاشی رژیم تا روی کار آمدن یک دولت غیر موقت و بینش هرچی کوتاه‌تر بهتر، 6 ماه، 8 ماه، 9 ماه، 1 سال، 1.5 سال دیگه انشاءالله زیادتر از اون نه. خب در اون 1 سال، 1.5 سال شناسنامه ما چی هست به عنوان یک ملت یا اون کسانی که فعالیت میخوان بکنن در زمینه اینه که ارائه بدن طرح، نقشه راه. در واقع نقشه راه تو چیه آقا؟ تو چی فکر میکنی؟ چه کار باید کرد؟ آخه کشور رو نباید یه جوری این کشور رو اداره کرد؟ الان یکی از چیزهایی که این رژیم مردم رو میترسونه متاسفانه اون استراب، اون دغدغه، اون دلهوره‌ای که تو ذهن مردم هست، چه به زبون بیارن چه به زبون نیارن، خب چی میشه اینا برن؟ سوال به جاییه. اون استراب رو
وادار میکنه که یه مقدار تسلیم وضع موجود بشن تا در برابرش ایستادگی کنن با این همه کشته‌ای که دادن.
احسنت. ببینید، برای رام کردن مردم باید مردم رو در دغدغه و ترس نگه داشت. جم نخور که از این بدتر میشه. همینجا بشین. اینا بدن. سپاه پاسداران اینو میگه دیگه، میگه آقا ما حالا بد هستیم تو کشور، فسادم هست، نمیدونم همه اونایی که بیشتر از اون لایقشون هست، ولی ما که بریم ایران تجزیه میشه. اگه سپاه پاسداران نباشه جنگ داخلی میشه، اگه بسیج نباشه نمیدونم زمین به آسمون میرسه، آسمونم به زمین میرسه. حالا من یه چیزی به شما میگم مخاطبین عزیز، در این 40 چند سالی که همش توی این حالت ترس از نبود دیکتاتور بالای سرمون بوده، اینه دیگه. قبلا هم همین جوری بود که اگه من نباشم ایران میشه ایرانستان، الان هم همین جوریه، اگه من نباشم داعش میاد توی کرمانشاه و همدان. مگه غیر از این شد؟
بله.
مگه غیر از این شده؟ توجه کردید؟ پس تو دروغ میگی خامنه‌ای، تو دروغ میگی بسیج، پاسدار، تو دروغ میگی وزارت اطلاعات، تو دروغ میگی. تو داری منو میترسونی که منو رام کنی. نه، یک چیزی رو شما به عنوان سوال شاید بپرسم بد نباشه. آیا غیر از این بوده که هر یک روزی که این رژیم، هر یک روز بیشتری که این رژیم سر کار بوده، وضعیت ما آیا بدتر نشده؟
شکی درش نیست.
اصلا تصور میکردیم که اسرائیل به خودش اجازه بده به ما حمله کنه، امریکا به خودش اجازه بده به ما حمله کنه؟ به مام وطن ما تجاوز شد. اینا با خودمون رو درواسی نداشته باشیم. یک حرمتهایی شکسته شد. ممکنه یک عده مستعصل باشن، بپذیرن یه قلچماقی از بیرون بیاد زن بچه آدم و جلو چش آدم بزنه، بگی اینو میزنم تا وضعیت تو بهتر بشه. غیر از این نیست. تجاوز به مام وطن، این هیچ وقت هیچ چیز خوبی از توش در نمیاد. این مثالای تاریخی هم که نمیدونم ببین تو اروپا چه شدم، ژاپن چطور، اینا اصلا موضوعیت نداره. بری توش هم نگاه بکنی، اصلا این شکلی که این قدرت ها برای شما تعریف میکنن نیست. هیچ چیز خوبی از تجاوز اجنبی به مام وطن نمیتونه در بیاد. این مقداری که الان کشته شدن، که باید تسلیت بگم به هموطنان عزیزم به خاطر این کشتارهایی که شده، خدا میدونه چند هزار تا بودن، چندین برابر خواهد شد. خدا میدونه کشور ما به چند تکه تقسیم بشه. الان برید تو سایت من alisadarat.com، اولین پستی که میبینید مربوط به این آقای لوئیس هستش که الان چند دهه هست، نزدیک نیم قرن اسرائیل میخواد کشور ما رو به 7-8-5-6-7 جمهوری مختلف تقسیم بکنه. این بدون سرکار گذاشتن مهره‌های وابسته به خارج و بدون قدرت خارجی، قشون خارجی ممکنه اصلا؟ حتی اگر که عامل این بسیج رو برداریم، میتونه بدون یک به اصطلاح مهره وابسته این کارا رو، این واقعا یک خواب وحشتناکی دیدن اینا واسه کشور ما، هیچ چیز خوبی از توش در نمیاد. پس هر یک روزی که این رژیم بیشتر، هر یک روز بیشتری که این رژیم سر کار بمونه، وضعیت ما بدتر و بدتر خواهد شد. آنچه که به در وهم ناید آن شود. کشتار 18 هم و 19 هم رو دیدیم، حمله اسرائیل و امریکا رو هم دیدیم. بله.
بله. جناب صدارت گرامی، اجازه بدید که برم به پیام ها و بازگردیم و من شایسته نمیدیدم که اصلا سخن شما رو قطع کنم.
خواهش میکنم.
به طور زنجیروار به یکدیگر پیوند دادید و تونستیم ما رو به اینجا رسید. بخش پایانی رو در خدمت شما خواهیم. با باشید. شنوندگان گرامی، در بخش پایانی برنامه سیاست و جامعه هستیم و گفتگو میکنم با آقای دکتر علی صدارت در مورد دوران گذار، قانون اساسی موقت و قانون اساسی آینده ایران. و اینکه از آقای دکتر پرسش ما این است که چقدر ضمانت اجرایی برای رسیدن و انجام این قانون اساسی که شما به عنوان شناسنامه یک ملت بهش اشاره می‌فرمایید در پیش رو داریم. بفرمایید آقای دکتر، در خدمت شما.
ببینید، اگر که بهترین آدمای دنیا، اگر که بهترین آدمای کره مریخ هم حتی بیان، از تمام کائنات هم بیان، از بهشتم تمام پیغمبرها جمع بشن، بهترین قانون اساسی رو چه موقت چه دائمی برای ما بنویسن، اگر که ما مردم در صحنه ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر حاضر نباشیم، همون اون وسیله سرکوب خواهد شد. 4-5 متمم قانون اساسی هم بهش میذارن و همون اون رو میکنن وسیله سرکوب، یا میگن آقا اصلا شرایط بحرانی، جنگ، بایستی که موقتا این رو معلق نگه داریم، آنچه که خمینی کرد در زمان جنگ 8 ساله و
آنچه که آقای ترامپ آرزو داره در دوران کنونی انجام بدیم و آمریکا رو از دو دوره ریاست جمهوریش و چند دوره و یا بهتر از مانند جنگ جهانی دوم برای همیشه برای خودش داشته.
ببینید، ما از ایران رفتیم به امریکا، این یه نکته بسیار مهمی هست. ترامپ این وسط چی بود؟ ولی این نکته بسیار بسیار مهمی هستش که اون فرد فرق نمی کنه. دیکتاتور دیکتاتوره، وقتی که مردم منفعل باشن میتونه حد اکثر کارش انجام بده. چه توی امریکا باشه که خب اینا سابقه مردم سالاری دارن، قانون اساسی که نوشتن، اون دیگه حالا وقت نمی کنیم اینقدر راجبش صحبت بکنیم، ولی هر جای دنیا که مردم منفعل باشن، سردرگم باشن، کسی که اون بالا در کانون قدرت قرار می گیره، میخواستم بگم ممکنه، نه قطعاً مجبور میشه به حقوق تجاوز بکنه. اگر نکنه یا عزلش میکنن یا عرض کنم که حذف فیزیکیش میکنن، یه های بمبی تفنگی چیزی در میره، یا اینها. توجه کردید؟ در نتیجه ضمانت اجرایی هر قانونی، قانون اساسی داریم راجبش صحبت میکنیم، حضور ما مردم هست در صحنه، در صحنه ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر. خب حالا چی جور حضور؟ اینا هیچ چیزای انتزاعی نیست. بگیم که خب حالا یعنی چی حضور در زهنه؟ یعنی چی؟ خب یعنی چی رو باز برمیگردم به همون قسمت اول که گفتم این یعنی چیش؟ یعنی اینه که چی در من هست و در زمان من هست و بر اساس حقوق هست. همون سه مشخصه دوباره. یعنی چی؟ یعنی اینه که این قانون اساسی موقت گذاشتیم، یک آدمایی هم که به نظر میاد خیلی خوب هستن اینا ما متصدی دوران موقت کردیم، حالا میخوان اینا اداره کنن، ما بریم دنبال کارمون همون جوری که اتفاق افتاد بعد از انقلاب 57؟ نه، اگه این کارو بکنیم همون سرنوشت و گرفتارش میشیم. ما باید باشیم سر کار. همون اولین باری که خمینی زور به کار برد در جامعه، مثلا در مورد حجاب اجباری، اومدن گفتن یا روسری یا توسری، ما مردم به اندازه کافی دفاع نکردیم از آزادی حق پوشش نیمی از جامعه زنان، چه موافق حجاب باشیم چه مخالف حجاب باشیم. ولی اگر که موافق حجاب اختیاری باشیم، یه خانم بسیارم چادر چاخچوری میتونه واسه خودش تصمیم بگیره چادر داشته باشه، چاخچور داشته باشه، برقه بپوشه، حتی میتونه، من موافق نیستم باهاش، ولی اینه که تحمیل بکنه به دیگری اون درست نیست. خب این اینطوری شد، یک عده اومدن گفتن یا روسری یا توسری، یک حد اقل لازمی از ما مردم اعتراض نکردیم، یه عده کردن، ولی اون حد اقل لازم نبود، همه چی خلاصه شد در یک نفر. حالا چطوری میشه؟ ضامن اجرایی در دورانی که گفتم سه دور است، از حالا تا سقوط فیزیکی، از سقوط فیزیکی در دوران انتقالی تا انتخابات آزاد برای دوران غیر موقت و دوره سوم دوران دائمی مثل هر کشور دیگه، ما مردم اگر که به دیگری نگاه بکنیم که سرنوشت ما رو خوب و خوبتر بکنه، به همین خیال باشید هزار دفعه انقلاب بشه و وضعیت عقب بشه، عوض بشه، دوباره یکی بدتر از این میاد سر ما سوار میشه. ما مردم باید در صحنه باشیم و کار انجام بدیم، فعال باشیم. باز باید بگید که یعنی چی؟ چه جوری در صحنه باشیم؟ راه حل و هر کسی در خودش بدونه، در زمان خودش بدونه و حقوقی عمل بکنه. حالا باز دوباره برمیگردم به همون سه تا حقی که راجع به همه حقوق میشه راجع بهش صحبت کرد، ولی باز تخفیف بدیم به خودمون. حق استقلال، وابستگی نه به قدرت ها. بگیم حالا بابا این به قول حسن روحانی رئیس جمهور سابق که به هر حال آمریکا کت خدای دنیاست، این باید بیاد منافع ملی خودشو در کشور ما تأمین بکنه. حالا ترامپ خیلی بدجوریه، حالا بابا یه کسی بیاد یه خورده یه آب شسته سر باشه، ابی نداره، بدیم بخورن و بعدم تأسف‌هاشون بریزن جلو ما و یک طبقه نخبه‌مون بالا پیدا بشه که بخوره و بازم تأسف‌ها رو بریزن جلوی ما مردم. میپذیریم چنین چیزی رو؟ این میشه تجاوز به حق استقلال. خب پس هر کسی که راجع به یک سندی داره صحبت میکنه، اینه که در دوران گذار چی میشه، چی رخشه، راه من چی هست، این به اصطلاح سند استراری که دارم من به شما ها مطرح میکنم براتون، اینو بره بخونه، نگه برن بخونن، خودش بخونه. اگر که نامفهومه باید سوال بکنه. در سردرگمی هستش که دیکتاتورها رشد میکنن، دوباره استفاده از لغت که شما به کار بردید، در سردرگمی هستش که مستبد
دار. این که من از سردرگمی های یکتور استفاده میکنم برای که هیچ کسی نیست که شما بهش بگین که شما میخوایی چیکار کنی، بگین که من این مسیر رو میرم، همه به یه نوعی بخوان بگن که این مسیر رو میریم، ولی سردرگم میشن، از یه مسیر دیگه سردر میارن.
سردرگمی اشاره خوب شما بود به اون، اونو من خوشحالم که شما اشاره کردید، برای اینکه یک واقعیت زندگی ماست. چرا؟ به دلیل اینکه مستبدای داخلی و خارجی سر ما سوار هستن. پس باید در بیایم، نپذیرم سردرگمی رو، نپذیرم عدم شفافیت رو، نپذیرم مغلق بودن رو. این یعنی چی؟ این دفترچه استراری که تو برای من نوشتی یا این سند اساسی دوران گذاری که داری پیشنهاد میکنی، اینجاست چیه جریانش؟ اینی که میگی نمیدونم رسانه های ملی همگانی به عنوان شاخه چارم در کنار شاخه مقننه، شاخه قضایی، شاخه مجری، تو داری یه شاخه جدید دیگه هم داری معرفی میکنی، شاخه رسانه های ملی همگانی، این یعنی چی؟ من باید بفهمم اینو. این خودش یه بحث طولانی میخواد که متاسفانه فکر نمیکنم وقت زیادی مونده باشه. آه. ممنونم از دعوت.
آیدتون خیلی سپاسگزار و بیکردی در گفتگوی دیگر مسئله رسانه رو با شما باز خواهیم کرد که شما به عنوان شاخه چهارم یک قدرت حکومتی و یا یک اجرای حکومتی در اصل بیان می‌فرمایید.
یک دولت حقوق مدار، شاخه چهارم دولت حقوق مدار. بله بله
بله بله. خیلی ممنون از سپاس و سپاسگزار از حضورتون در برنامه.